بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظر إليك حتى تخرج أبصار القلوب رجل النور تصل إلى معدل العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. واعتذار از تأخير متشاریم که خیلی فشرده درس امروز را عنوان کنیم که خیلی برنامههای آسیب نبینیم. من راجع کردم به نقص و ابرام هایی که از ناحیه افراد مختلف راجع به موضوع مناشیه یا منشأ دلالت آن بر وجوب شده به نظر میرسید دیگه خیلی جای بحث نداره، خیلی لازم نیست بیش از اون تفصیل بدیم، هرچند که پذیرش هر منشأی منشأ آثار هست در بحث‌های اصولی و فقهی. منتها ما چون موضوع رو به ترتیبی تقریب کردیم که نظر متفاوتی از نظرات رایج مطرح شد و آخر سر هم عرض کردیم که ما تصور میکنیم که به هر حال میشود به نحوی به مناشی دیگر هم تمسک کرد. اگر چنین ملایمت و مدارتی کرده باشیم میتونیم از بحث عبور کنیم. اصرار نداریم همه مبانی مناشی رو که مورد ادعا شده ابطال کنیم، لازم از اون بحث دیگه میگذاریم، مبحث طلب و اراده رو شروع میکنیم که بحث دقیق و مهمی است. گویی اینکه اون مقدار که به کار بحث عوامل و احیانا نواهی میاد به حدی که به تفصیل وارد شدن لازم نیست، ولی خب دیگه متعارف شده خاصه در این اواخر این بحث خیلی جدی شده و چون بزرگان مخصوصا اواخر به تفصیل وارد شدن ما هم وارد میشیم. در گذشته های دورتر اصولیون اصلا این بحث رو مطرح نمی کردن چون مسئله اصولی نیست. به تدریج که مطرح شده این اواخر خیلی مبسوط افراد وارد شدن و از جمله از تمام رضوان الله سلام علیه بحث خیلی مفصل مطرح کردن به نحوی که بعد از متن تغییرات و از کتب اصولیشون گویی خارج کردن و به مثابه یک کتاب مستقل منتشر کردن به اسم طلب و اراده. ولی چون فعل جمله کارایی داره اما خب از جنس مبادی است نه از جنس مسائل و اصول ما اصول موجود مبادی و مسائل درش آمیخته است و اون علم اصول مطلوبی که مسائل رو فقط مورد بحث قرار میده و در مبادی ممتزجه رو به تعبیر ما فقط بحث بکنه فعلا محقق نیست. قهرن باید با همین روال رایج بحث و پیش برد در این که به موازات به تأسیس و توسعه و تعمیق و تحکیم دانش فلسفی اصول اهتمام کرد. در مسئله طلب و اراده یه سوال مطرحه و اون این که اونچه که متعال بحث کردیم امر و امرم گفتیم طلب و احیانا طلب مخصوص، آیا طلب همون اراده است یا جدای از اراده است؟ این مسئله بین مذاهب اسلامی به جد مورد اختلافه. معتزله و نیز شیعه معتقدند که طلب عین اراده است. چیزی به نام طلب نداریم بعد یه چیز دیگری به عنوان اراده. اشاعره گفتن نه، طلب یه چیزه، اراده هم چیز دیگر است. این بحث در حقیقت باید گفت یه بحث فلسفی است و ثانیاً آثار کلامی برش مترتبه، چون یا پاره مسائل کلامی رو در پی این بحث فلسفی وارد شدن، مطرح کردن راجع به بحث صفات و ابطال و در این حال در این بحث مباحث مربوط به اوامر هم این موضوع کاملا دخیل هست. از این جهت این سوال مطرح شد. منتها ما قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم چند تا نکته رو عرض میکنیم تا تمهید مقدماتی بشه و اذهان آماده بشه برای ورود به بحث. اول نکته که میشه طرح کرد این است که امور و وجودات چند قسمند. چرا که ما میخواییم راجع به این که آیا چه چیزهایی قابلیت جعل دارند، متعلق جعل میتونن قرار بگیرن، چه چیزهایی قابلیت جعل ندارن، نمیشه اونها رو جعل کرد و امر اونها تعلق نمیگیره. بعد از مرحوم علامه طباطبایی این بحث تقسیم وجود به حقیقی و اعتباری شایع شده، چرا که ایشون در اصول فلسفه، خصوصا اصول فلسفه و روش رئالیسم به تفصیل وارد این مبحث شده. مبحث بسیار مهمی است و در خیلی از علوم و مباحث منشأ و مبنا میتونه قرار بگیره، خصوصا در اجتماعیات. مرحوم علامه هم به احتمال قوی این تقسیم رو از مرحوم محقق اصفهانی اخذ کرده. بین حکمای ما در حدی که شناخته هستند، مرحوم محقق اصفهانی این تقسیم رو اول بار در تحفه الحکیم مطرح کرده. تحفه الحکیم منظومه حکمی شبیه به منظومه حاجی سبزواری و البته خوب خیلی به لحاظ شعری قوی تر و احیانا بسا به طبعاً گفت به لحاظ مطلب هم دقیق تر و طبعاً نوتر، چون خیلی متأخر از حاجی که ما این تحفه الحکیم رو 3 سال پیش به همراه شرحی که مرحوم آقای مرعشی یا کاظم مرعشی نوشته بود در یک جلد به مناسبت روز جهانی فلسفه و همایشی که به عنوان فلسفه اصول با محوریت مرحوم محقق اصفهانی برگزار شده بود منتشر کردیم و کتاب خوبی است و قابل مراجعه است. یا تحفه الحکیم، بله تحفه الحکیم اسم منظوم است. این تقسیم که وجود یا حقیقی است یا اعتباری است، پس از در عالم اسلام از محقق اصفهانی است و علامه طباطبایی رو بحث داده. اما بین فلاسفه غربی این مسئله پیشتر مطرح بوده و آراء متنوعی در این زمینه به میان فلاسفه و حکمای مغرب زمین مطرحه. ما میخواییم یک مختصری با الهام از همین اعاظم و بزرگان در واقع هر اونچه داریم همه رو از دولت بزرگان اگر داشته باشیم داریم. یک تفاوتی به نظر میرسه و یک تقسیم دیگری میتوان به طور دیگری میتوان تقسیم کرد وجود را به این ترتیب که بگیم وجود یا حقیقی است یا غیر حقیقی است. غیر حقیقی رو بگیم همون اعتباری است، تا اعتباری بالمعنى العام، چون بعضی اعتباری رو به طرزی میخوان معنی کنن که به اعتباری بحت و محض فقط صدق کنه. ما اعتباری رو یه معنای عام‌تر اخذ میکنیم که الان در تقسیمات روشن میشه و وجود یا حقیقی است یا غیر حقیقی است، اعتباری است. وجود حقیقی یا خارجی است که در خارج محقق است، قابل اشاره است و آثار خارجی هم برش مترتبه، یا واقعی است، واقعیت دارد گرچه وجود خارجی که بتوان به اون اشاره کرد نداشته باشد، اما اعتباری محض نیست، اعتباری نیست در هر حال و در این حال در ذهنم نیست. یعنی در اون تقسیمی که وجود یا خارجی است یا ذهنی است ما داریم یه شق سومی رو پیشنهاد میکنیم. وجود یا خارجی است، اون که در خارج وجود داره، یا ذهنی است که اونم باز خارج است، البته ذهنم خارج است، و یا نه در خارج محققه و نه صرفا ذهنی است، واقعی است. حالا عرض میکنیم چنون وجودی است. این بحث رو اتفاقا نه به این شکل و در قالب این تقسیمات مرحوم علامه خوب وارد شده. خب پس وجود یا حقیقی است یا غیر حقیقی، وجود حقیقی یا خارجی است یا واقعی است یا ذهنی است. وجود خارجی باز به دو قسم تقسیم میشه، هر یک رو تقسیمات رو عرض میکنیم. یا وجود خارجی مستقل، وجودش رابط نیست، مثل جواهر، انواع جواهر وجود خارجی مستقلند، یعنی ازا وجده وجده لافی موضوع، خودش وجود مستقل داره، وجودش در واقع فی نفسه حال نفسه هاست. یا در مقابل اینها غیر مستقل، وجود خارجی غیر مستقل است، مثل اعراض. اعراض ازا وجدت وجدت فی موضوع مستقل ننها، اعراض انچنان که وقتی پیدا میشن در خارج موجودن، در خارج هم هستن، واقعا حقیقی هم هستن. اعتبار نمی کنیم ما مثلا لون را، کم رو، کیف رو، عین رو، وضع رو، اینا رو ما اعتبار نکردیم، حقیقی هم و ذهنی هم نیستن، خارجی هم، ولی وجود مستقل ندارن. ازا وجدت اعراض اینجوری هم، ازا وجدت وجدت فی موضوع، این که موضوع مستقل از اون هست، موضوع احتیاج به اونها نداره. لون روی جسم قرار میگیره، احیانا شکل، کم، کیف، اینها روی جواهر اتفاق میفتن، وجود خارجی دارن، اعتباری نیستن، ذهنی نیستن، ولی یعنی حقیقی هم، ولی وجودشون وجود مستقل نیست، بلکه وجود اونها عین وجود موضوعشونه. شما در واقع اون وجود جوهری که این عرض بر اون عارض است و اون محل و موضوع این عرض است، همون وجود عرض است، عرض وجودش همون وجود به اصطلاح جوهر است. خب پس خارجی هم یا وجودش مستقل است مثل جواهر، یا غیر مستقل است مثل اعراض. ذهنی هم باز به دو قسم تقسیم میشه، یا حضوری است یا حصولی است، که این هم به هر حال تقسیم رایجی است که نیاز به توضیح نداره. اما واقعی که ما در مقابل خارجی و ذهنی قرار میدیم، حقایقی در عالم وجود داره که دارای نفس الامر هستن و در نفس الامر وجود دارن، خیالی نیستند، توهم نیستند، اما در خارج شما بخواید نشون بدید نمیتونید نشون بدید. در این حال هم واقعیت دارند و صرفاً عرض میکنم صرفاً در ذهنم نیستن، مثل استحاله اجتماعی ضدین، استحاله اجتماعی نقیزین. این رو البته ما از خود علامه الهام میگیریم، شون همین بحث رو طرح فرمودن. اینا واقعیت دارند، یعنی این نیست که بگیم اعتبار است، اصلا حقیقی نیست. به این معنا حقیقی نیست که ما جعل میکنیم، کسی جعل میکنه، اصلا ید جعل اونها رو میگیره، اینجوری نیست. واقعیت دارند. اجتماع نقیزین واقعا محال است، اما اجتماع نقیزین در خارج نمیتونه چون محاله دیگه. اگه در خارج میتونست محقق باشه، خارجی باشه، که محال نبود که، محالی در خارج نیست. از اون طرف هم این نیست که بگه فقط در ذهن ما اجتماع نقیزین محال است. نه خیر، اتفاقا در ذهن ما اجتماع نقیزین محال نیست، اجتماع نقیزین رو تو ذهنمون داریم. پس بنابراین اجتماع نقیزین نه در خارج هست چون محالی که باشد، در ذهن اگر باشد اون اجتماع نقیزین محال نیست، اتفاقا محال نخواهد بود اگه در ذهن باشد. اون اجتماع نقیزینی که ما تو ذهن تصویر میکنیم محال نیست، برای اینکه وجود پیدا کرده و به همون اشاره میکنیم. اجتماع نقیزین در یک در نفس الامر خودشه. حالا راجع به این که نفس الامر به چه معناست، 6-7 نظریه مطرح شده، کاری الان وارد این بحث نمیشیم، ولی فعلا جمله قبول میکنیم که اجتماع نقیزین در خارج نیست، در ذهنم نیست، در نفس الامر مطرح است و یه وادی دیگری است و جزء واقعیت است، به مسابه واقع باید بپذیریم. اجتماع نقیزین، استحاله اجتماع نقیزین واقع مند است، خیال، اعتبار و توهم نیست، در اینها در خارج هم نیست و اونی نیست که در ذهن ماست. بنابراین ما یه قسم سومی رو هم میتوانیم به این ترتیب فرض کنیم. بله، حالا تعبیر دیگه، چون در واقع حقیقت و واقع رو ما خواستیم تجانس داشته باشه، این تعبیر رو کنیم. در مقام تعریف میگیم که این وجود، این نوع از وجودها ثابتن در لفظ امر ولی و نه در خارج و نه فقط احیانا در ذهن، و در این حال امر اعتباری نیستن، توهم نیستن، فرضی نیستن، جعلی نیستن یا احیانا صرفا انتزاعی نیستن، ولی خب نفس امر هر چیزی به حسب خودش. خب ما بفرمایید از اجتماع افتراق، از افتراق اجتماع. اگر فرض کنید که ما بگیم که واقعی رو در مقابل خارجی قرار میدیم، معلوم شد معنایی از واقعی رو داریم اراده میکنیم که غیر از آنی که در خارج محقق است، یعنی میتوانیم قابل اشاره است. خب از کردیم پس حقیقی به دو قسم، وجود به حقیقی و غیر حقیقی تقسیم شد. حقیقی به سه قسم خارجی، واقعی و ذهنی تقسیم شد، اما اعتباری، اعتباری بالمعنی الان عرض میکنیم، چون گاهی اعتباری رو صرفاً به معنای اعتباری محض میگیرن که مجهول جائل است، هیچ چی نیست، فقط جعل، جعلی یعنی در واقع فرضی ما، ولی در این حال اعتباری به معنای عام‌تر هم عرض میکنم، به اون معنای عام که از جمله اون قسمی است که حاصل جعل است، فقط هیچ چی در خارج وجود نداره، هیچ چی نیست. الان تو خود اعتباری هم چنان که اصیل یا اصالی یا حقیقی هم معانی مختلف داره، اعتباری هم معانی مختلف داره، ما دیگه وارد این بحث نمیشیم. مثلا اونجا که ممکن وجود حقیقی یا اعتباری است، ماهیت اعتباری است، اونجا اعتبار به این معنا نیست. خب اعتباری یعنی غیر حقیقی هم به نظر میسی که یه قسم نیست، بخشی از اعتباری منشأ انتزاع داره، یعنی فقط به جعل من نشده است، صرفا به جعل من فرض نمی شود، بلکه منشأ انتزاع داره. مثلا ابوت بنووت جزء مفاهیم اعتباریه. اما این نیستش که من همینطوری به هر کسی بگم این ابست و اون ابست ابن است و بعد بین اینها ابوت بنووت برقراره. اینجوری که نیست. و در واقع و در بیرون، یعنی در به اصطلاح عالم خاص خودش چیزی وجود داره به هر حال. بعد من از اون انتظار میکنم فوقیت تحتیت گرچه اعتباریست، اما اینجور نیستش که من دست من باشد مطلقا بیام بگم خب من این سمت رو میگم فوق بس کنی بالا سرم رو، این سمت رو پایین پا رو میگم تحت، حالا برعکسش کنیم ما بگیم آقا فوق این وره تحت اون وره. این نیست، گرچه حالا بحث نسبی داره راجع به فوق و تحت، مباحث نسبی هست برای ما که این وره کره زمین هستیم، فوق و تحت جوریست اونو که اون وره کره زمین هستن فوق و تحتشون با ما تفاوت میکنه. ولی به هر حال اعتباری گاهی انتزاعیه، یعنی منشأ انتزاعی هم در خارج، خودشون در خارج نمیتوان گفت در خارج چیز قابل اشاره ای، اما منشأ انتزاعی داره ما رو از اون انتزاع میکنیم، مثل قوت و بنووت، مانعیت و شرطیت و سببیت و امثال اینا. در مقابل انتزاعی ما نوع دیگری رو ملاحظه میکنیم که فرضی محض است و تابع اعتبار معتبر است، اون رو اسمش میذاریم اختراعی، اختلاقی و اختراعی است. و اون که خلق میکند، اون که اختراع میکند، او رو ایجاد میکند اصولا. منشأ انتزاع خارجی نداره، صرفا تابع محض است، تابع جعل جائل است، مثل شؤون و مناسب اجتماعی، مثل عرفیات. بسیاری از عرفیات البته رو احتیاطا میگیم چون ممکن در عرفیات چیزایی باشه که منشأ انتزاع داره، ولی اجمالا شؤون و مناسب اجتماعی، اینکه یکی رئیس یکی مرعوسه، به دلیل اینکه بعد مدتی نسبت ها تغییر میکنه، یک اون یک رئیس میشه مرعوس، مرعوس میشه رئیس، معلومه که این به جعل جائل اون حکمی که رئیس مافوق به اصطلاح 20 گرم کاغذه و 4 تا جمله مینویسه، این میشه رئیس، این میشه مرعوس. اینقدر خیلی مهم میدونن رؤسا خیال میکنه خبریه همینه، 20 گرم کاغذه، 20 گرم کاغذ رو به واسه که پاره کنن همه چی معلوم میشه توهم ده تموم شد رفت. فرض. پس بنابراین اعتباری میتواند به دو قسم انتزاعی که منشأ انتزاع خارجی داره و اختراعی که اصولاً و مطلقاً تابع اعتبار معتبر و جهل جاهل است تقسیم بشه. کما اینکه انتزاعی هم باز به دو قسم میتونه تقسیم بشه، چرا که به حسب منشأش. گاهی منشأ انتزاع انتزاعی تکوینی است، مثل اون بحث ابوت و بنووت و فوقیت و تحتیت. گاهی منشأ انتزاع غیر تکوینی است، مثل مانعیت، شرطیت و سببیت. منشأ انتزاع اون حکم تکلیفی است که ما داریم، از او ما مثلا شرطیت رو، مانعیت رو، احکام وضعی رو احیانا انتزاع میکنیم. چی ناست؟ جان؟ بله معلومه دیگه، در روزی اعتباریات داریم بحث میکنیم. خب این تقسیمات که در این تقسیم یکی وجود رو به جای ثنائی ثلاثی کردیم، دیگری اعتباری رو به اصطلاح به دو قسم تقسیم کردیم و ذیل اینها باز دوباره اقسامی رو عرض کردیم. این تقسیمات اون چی که به بحث ما مربوط میشه اجمالا عرض بکنیم با اون این است که این مجموعه وجودات یا مفاهیمی که از اینا احس میکنیم، اینها بعضی قابل انشاء هستند، بعضی قابل انشاء نیستند. حقیقی گاه قابل انشاء، گاهی قابل انشاء به اصطلاح نیست. حقیقی که در واقع هست حقیقت دارد و میتوان اون رو انشاء کرد، مثل مفاهیم طلب و تمنی و ترجی و امثال اینا، اینو به هر حال اصیلن در خارج واقعا هستن، ولی اینها رو میشه پدید آورد، در واقع قابلیت پدید آوری دارند. به هر حال اون شوق مؤکدی که بر اثر مبادی اراده در نفس آدمی حاصل می شود، اینها واقعیت های خارجی هستند. اونچه که اصطلاحاً بهش میگن که در واقع مبادی اراده که چهار یا پنج مبدأ رو طرح میکنن که ما فکر میکنیم بیشتره، یعنی هفت تا احتمالاً هست، این که یه تفتنی التفاتی اتفاق میفته، التفات به یک فعل، بعد اون فعل مورد تصور و تعنی قرار میگیره، بعد احیانا وقوعش سود و زیانش به اصطلاح مطرح میشه، تحلیل میشه، بعد سود و زیان سنجیده میشه به هم، نسبت بندی میشه که سود بالاتر از یا زیان اگر دو رو دارن، و بعد شوق به تحصیل احیانا اگر سود غلبه دارن و احیانا شوق به دفع و خودداری اگر زیان غلبه دارد یا اصلا زیاندار است، و بعد به اصطلاح قوه فاعله و به اصطلاح عامل عمل میکنه و عضلات حرکت میکنه و با حرکت عضلات فعل واقع شده. خب این سیری که طی میشه، هرچند ما اجمالی داریم بحث میکنیم، بدونید که محرک آرا این بحث همه، اصلا اینا اختیاری هستن یا نیستن، اما فعل جمله ما بپذیریم که بعضیش اختیاری است. به هر حال ما ممکن است که به رغم شوقی که شوق اکیدی که در ما به وجود میاد با خودداری کنیم، مجبور نیستیم که، و ممکن هم است که نخیر قوه عامله رو فعال کنیم و احیانا فعل هم از عضلات حرکت کنه و فعل واقع بشه. به هر حال این حقیقی است، حقیقت خارجیه، نه اینکه بگیم که یک چیز توهمیه ما اعتبار کردیم، نه، تابع اعتبار ما نیست، قابل پس بنابراین انشاء و جعل هست. بعضی حقیقی ها غیر قابل انشاء هستن، انسان یک حقیقت خارجی است، اما نمیشه انسان رو انشاء کرد، و اعتباری هم اعتباری انتزاعی داریم، گفتیم اعتباری اختراعی داریم. اعتباری انتزاعی هر دو قسمش غیر قابل انتزاع است، غیر قابل انشاء است، غیر قابل جعل است. فوقیت و تحتیت رو که ما نمیتونیم جعل کنیم، گفتیم دست ما نیست که ما یه مرتبه برگردیم بگیم خیلی خوب حالا برعکس فوق و تحت، نه، اگر گفتیم نسبیه، نسبی هم غیر از آن است که بگیم در ید ماست، در اون سوی عالم فوق و تحت به نسبت ما متفاوته، ولی در اون سوی عالم فوق و تحت ثابت است، در این سوی عالم فوقانیت و تحتانیت باز ثابت است، دست ما نیست که فوقانیت و تحتانیت رو جا به جا کنیم. و کمون که در عرض شود که این مال قسم تکوینیش بود، در قسم غیر تکوینی هم مثل همون بحث سببیت و اینها، باز رأساً اینها مثلا احکام وضعیه رأساً قابل جعل نیستن، بلکه اگر بگیم منشأ انتزاع اینها حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی جعل میشه. وقتی حکم تکلیفی جعل شد و مطابق حکم تکلیفی رفتار شد، با آثارش هم احیانا حکم وضعی هم برش مترتب خواهد شد. واقعی هم باز قابل انشاء و قابل جعل نیست. این اجمال اولین به اصطلاح مقدمه‌ای که از شد که خوب است مطرح بکنیم تا ذهنیت آماده طرح بحث طلب و اراده بشه، تا سایر مقدمات که ان شاء الله در جلسه بعد تحلیل کرد. و صلی الله علی محمد و آله.